برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی دیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402. اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی دیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن. درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. با توکل به خداوند مهربان به شما روز بخیر میگیم. اینجا رادیو گفتگو برنامه رویداد. فیروزه آدابی هستم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. تأکید رهبر انقلاب برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی. افتتاح کریدور بزرگراهی غرب کشور. حضور رئیس جمهور در نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض. جنایت جنگی علیه فلسطین با خبر جعلی. سومین روز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری. مرگ بشریت در غرب و پیگیری کیفری سران رژیم صهیونیستی. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد، میخوایم از شما بپرسیم که حمایت از فلسطین و غزه در فضای مجازی چطور میتونه رهاورد سیاسی به نفع مردم غزه داشته باشه؟ گزینه اول هجمه علیه رژیم صهیونیستی، گزینه دوم همگرایی ملت‌های آزادی‌خواه و گزینه سوم هر دو مورد. شما میتونید پاسخ‌های خودتون رو از طریق 30010035 برای ما ارسال کنید و همچنین میتونید همراه رادیو گفتگو در پیام رسان بله باشید و به این سوال پاسخ بدید. اگه عضو کانال ما نیستید همین الان میتونید به آدرس رادیو گفتگو @ این مسئله رو عنوان کنید و برای ما سوال نظرسنجی و گزینه درست رو ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز در رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
جنایات جنگی علیه فلسطین با خبر جعلی، جعل روایت ها در جنگ غزه در چه بستری و چطور و با چه اهدافی انجام میشه؟ سوالاتی که میخواییم با کارشناس رسانه جناب آقای محمود رضا کبیری یگانه مطرح کنیم. آقای کبیری خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه.
درود در خدمتتون هستم. خواهش میکنم جناب آقای کبیری، جعل روایت ها در جنگ غزه بسیار به گوش میخوره و دیده میشه، اینها در چه بستری و چطور و با چه اهدافی انجام میشه؟
خب خدمتتون عرض کنم که من اگر اجازه بفرمایید صحبتم رو میخوام ابتدا از این موضوع آغاز کنم که الان که داریم تقریبا حدودا یک ماه از این حوادث غزه داره میگذره، ما در واقع وسط جنگ اتحاد میدان ها هستیم. یعنی هر روزی که داره میگذره شاهد این هستیم که میدان جنگ و میدان نبرد و میدان در واقع تقابل خطا و خطوط کامل تر داره خودشون رو نشون میده و در واقع این جناح بندی و خط بندی بسیار جدی هستش. خب اجازه فرمایید از روز اول که در واقع اون جنگ روایت ها آغاز شد من یه چند تا مثال رو خدمتتون بزنم برای شما شنوندگان عزیز برنامه. فکر میکنم که بسیار جالب باشه که این مسئله رو بخوام ارزم. از روز اول چند تا عکس و فیلم اومد بیرون که نشون میداد که مثلا نیروهای حماس به نیروهای رژیم صهیونیستی حمله کردن و حالا با خانوم ها یا بچه هاشون رفتارهای بدی رو داشتم. ما این چهار تاشو چون من خودم چهار تا رو خودم تست کردم، تست یعنی در واقع وسط دی فیک بودنشون رو پیگیری کردم. چهار تا اولی که اومد و بیرون کاملا فیک بود. یعنی ما شاهد این بودیم که اینها برای اون در واقع اهدافی که داشتن، این رژیم صهیونیستی برای اون اهدافی که داشتن از همون اول با استفاده از سلاح رسانه سعی کرد که دنیا رو به نفع خودش برگردونه، افکار عمومی به سمت خودش برگرده. چون تصاویر کودکانی که نشون میدادن، چه تصاویر دوتا خانومی که نشون میدادن تماما فیک و دروغ بودش. یعنی میخوام خدمت عرض کنم این ماشین قتل عام کودکان و زنان از همون ابتدای کار برنامه رو بر این چیده بود که در واقع با استفاده از رسانه بتونه توجیه مناسبی رو برای افکار عمومی جهان داشته باشه، یه نشون بده که برای چی داره این کارها رو انجام میده. واقعیت همینه که الان بچه ها، زن ها و کودک ها، مردم غزه لبخند میزنن اما با مرگ دارن زندگی میکنن و این اون قسمتی هستش که این اون قسمتی هستش که افکار عمومی جهان چشمش رو بسته، به خاطر اینکه ببینید فضای مجازی، رسانه ها، قول های رسانه تماما در اختیار این تفکر هست، تماما در اختیار این جریان فکری هست. در اصل لابی صهیونیستی هستش، تعارف نداریم با هم دیگه. اونها بمباران لحظه ای میکنن فکر ای و ایده و تفکرات مردم جهان رو برای اینکه بتونن این ترورهای خودشون رو مشروعیت ببخشن بهشون. ما واقعا الان با مفهوم تروریسم مشروع طرف هستیم. اونها ترور میکنن و این ترور کردنهای خودشون رو از طریق رسانه دارن بهش مشروعیت میبخشن و این کاری هستش که به صورت بسیار جدی دارن انجام میدن. ما این مسئله که دارم عرض میکنم خدمتتون از ساعات اولیه طوفان الاقصی داشتیم و الان هم ادامه داره.
این اخبار جعلی آقای کبیری تلفیقی از چه مسائلی هستند که البته به گفته شما در طول این عملیات طوفان الاقصا خیلی هم سریع برملا میشن، یعنی اگر یک پیگیری بکنیم کامل مشخصه که اینها خیلی از اخبارشون جعلی هست؟
خانم آدابی ببینید، میدونید از چه ترفندی دارن استفاده میکنن؟ ما تو رسانه یه مفهومی رو داریم،
بله.
ما بهش میگیم چک اول. این چک اول هر کس تو رسانه بزنه برده. اینها دقیقا دارن از این مفهوم استفاده میکنن.
بله بله.
بمباران دروغ رو ما نظارت داریم میکنیم، داریم میبینیم. ببینید الان که مثلا دارم از کام با یک سری از این حالا خانواده های یهودی اینها که الان داره مثلا بعد از 10 روز 15 روز باشون صحبت میشه، میان صحبت کنم میگن نه مثلا سربازان و رزمندگان حماس که به ما رسیدن خیلی با ما محترمانه رفتار میکردن، خیلی خوب رفتار میکردن، با احترام با ما رفتار میکردن، در واقع اون آداب انسانیت رو به صورت کامل رعایت میکردن. و از این طرف ما وحشیگری این حیوانات دوپا رو داریم که میبینیم که کف میدون دارن چجوری کارهاشون رو انجام میدن. ببینید ما در واقع با یک استاندارد دوگانه در طول کل تاریخ طرف هستیم که الان در غزه خودش رو بسیار جدی داره نشون میده. این استاندارد دوگانه یادتون میاد زمانی که این زن زندگی آزادی توی ایران راه افتاده بود، چرا خودشون رو موهاشون رو میزدن، نمیدونم کچل میکردن، ناخوناشون رو میگرفتن، از این کارهای سمبولی که انجام میدادن. الان کجا اون آدم ها؟
دقیقا.
اون افرادی که سینه چاک این قضیه بودن کوشن تو کدومی که از سوراخ موشهای خودشون قایم شدن؟ چرا زبونشون لال شده؟ چرا هیچی نمیگن؟ چرا همشون خفه خون گرفتن؟ این شده فضای واقعی رسانه‌های ما. اگر من ابتدای صحبتم عرض کردم که ما دقیقاً در میانه اتحاد میدان‌ها قرار داریم، به خاطر اینکه این تفکر و این ایدئولوژی‌ها هست که الان روبروی همدیگه داره قرار می‌گیره.
و ببینید... علی‌رغم این کارهاشون آقای کبیری متأسفانه راه به جایی هم نمیبرن، حتی از خودشون، یعنی یائیر لاپید که تا چند ماه پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده الان رهبر مخالفان کابینه است. توی سخنان اخیرش هم اذعان کرده که اسرائیل نه جای امنی هست، نه یک کشور اخلاق مداره، نه یک قدرت منطقه‌ای، در جنگ هم پیروز نخواهد شد.
ببینید لاپید داره واقعیت‌های وجودی این سگدونی صهیونیستی رو داره بیان.
بله دقیقاً. بله
ببینید واقعیت همینه که نتانیاهو به پایان خودش سلام داره میکنه.
بله.
و حتی یک روز هم بتونه بیشتر به این بمباران‌های وحشیانه خودش ادامه بده، یعنی یک روز بیشتر تونسته حکومت بکنه. ما اطلاعاتی که ما داریم نشون دهنده این هستش که وضعیتش بسیار بسیار متزلزل‌تر از این حرف هاست.
بله.
که فکر کنه مثلا با این آدم کشی ها بتونه کابینه خودش رو حفظ کنه و بتونه نگه داره. به همین دلیل هستش که سعی میکنه با استفاده از حالا نیروهای دلتا فورس امریکایی، من این رو شدیدن دارم عرض کنم خدمتتون که الان یگانی که داره توی غزه میجنگه اسرائیل نیستش، نیروهای دلتا فورس امریکا هستن.
بله.
اساسا اسرائیل توان این کار ندارن، 3 تا تیپ پشتیبانی دارن که یه دونشون تو شمال در واقع مستقر شده، 1/3 نیروشون تو شمال مستقر شدن، بقیهشون هم به صورت پشتیبانی نیروی دلتا فورس هستن که دارن.
اسرائیل بمباران میکند، بایدن پرداخت میکند هزینه ها رو.
درود بر شما. تازه بعد از یک ماه.
بله.
اینها تازه به اون قسمت‌های شلوغ شهر رسیدن. ببینید تازه امروز، یعنی چند ساعته که، یعنی میخوام خدمت کنم چون میدونید که وضعیت غزه لازه ژئوپلیتیکی قسمتش مراتب و به حال زمین هاش هستش، یه قسمتی که تراکم جمعیتی بالا هستش، در واقع 2 میلیون نفر تراکم جمعیت داره، اون قسمت هستش که تازه این حد دیشب بشه، یعنی نیروهای دلتا فورس تازه رسیدن به اینجا، یعنی با این همه ماشین کشتاری که دارن و اینها تازه رسیدن به ما. این وسط شاهد این هستیم که ببینید سیستم رسانه‌ای.
بله.
سیستم رسانه‌ای به صورت بسیار جدی داره از این کشا و از این نسل کشی داره حمایت میکنه.
بله.
به خاطر اینکه بقای صهیونیسم براشون از هر چیز مهمتره. ببینید خانم آدایی، من خیلی واضح خدمت هم کردم، این جماعت نه به حقوق بشر اعتقادی دارن، اساسا نه به بشر اعتقادی دارن، اساسا به خودشون هم اعتقاد دارن. اینها برای اینکه بتونن قدرت دنیا رو در دست داشته باشن به هیچ چیزی اعتقاد ندارن. همون شکلی که الان پوزه بند دادن به دهان اونهایی که در مورد زن زندگی آزادی زندگی صحبت میکردم و اجازه حرف نمیدن، تو کل دنیا حتی فوتبالیست ها رو هم اجازه دیگه نمیدن، هنرمندا رو هم دیگه اجازه، اصلا اجازه نمیدن حرف بزنن. چرا؟ چون بر اساس منافع خودشون نیستش. اگه بر اساس منافع خودشون بود اینا رو رها میکردن، یه چیزی رو رها میکردن و میگفتن شما هم بیاید صحبت بکنید، اما چون بر اساس اون نگاه و نگرش نیستش، دقیقاً میدانشون رو خیلی واضح دارن نشون میدن.
و اینکه اسرائیل خودش رو یک قدرت منطقه میدونه شاید به خاطر حمایت‌های بیش از حد آمریکا بوده، وگرنه اصلا به عنوان قدرت منطقه‌ای کسی اون رو نمیشناسه.
خانم آدبی، انصافاً اسرائیل نشان داد که از تارهای عنکبوت هم متزلزل‌تره.
بله،
نشان داد که همین الان که من و شما داریم هم صحبت میکنیم، کاری نداره که 24 ساعت نیروهای دلتا فورس برن کنار، 24 ساعت، یعنی از الان ساعت مثلا 12 امروز تا 12 فردا نیروهای دلتا فورس امریکا برن. ببینیم اصلا اسرائیلیا رو پای خودشون میتونن بیستن. ببینید اینکه هزاران نفر سرباز داره گسیل میشه، این ذات امریکا و داردستی نیویورکی هستش که ببینید کل دوره من داشتم صحبت میکردم بین دانشجوها و اینها، میگفتم آقا تو کل دوران تاریخ امریکا دقت بفرمایید، تو کل دوران تاریخی که امریکا کشف شده و دارش میگه 16 سال فقط این کشور جنگ نداشته، خیلی حرف بزرگی ها.
بله،
عنصر وجودی ایالات متحده امریکا بر مبنای جنگ و ماشین جنگیش مستقر است که میدین دیگه، دورش هم آبه دیگه، یه قسمت حالا جنوبی سمت مکزیکو اینا هستش و به غیر از اون دیگه مرزی نداره که بخواد همسایه‌ای داشته باشه. در سرتاسر دنیا بیش از 200 ده هستش که اینها صرفاً دارن آدم میکشن برای اینکه بخواد قدرت خودشون رو به دنیا نشون بدن.
بسیار.
همین الان هم دارن در غزه دقیقاً همین کار رو انجام میدن.
دقیقاً. جناب آقای کبیری، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم، باهاتون خداحافظی کنیم. خیلی بحث خوبی بود و خیلی متشکریم که شما مطلع صحبتتون بر اساس این مسئله بود که اخبار جعلی رو از اخبار غیر جعلی تشخیص بدیم. ما هوشمندیم، دانا هستیم و باید خودمون تشخیص بدیم که کدام اخبار در فضای مجازی در خبرها جعلی هست و کدام خبر جعلی نیست. صحبت پایانی شما جناب آقای کبیری.
خواهش میکنم. میخوام خدمت شنوندگان عزیز برنامه این رو عرض کنم. من ازتون خواهش میکنم. ببینید، من اصلا بهتون نمیگم کدوم شبکه رو ببینید، کدوم شبکه رو نبینید.
بله.
اما ازتون خواهش میکنم اگر دیدید رسانه داره چیزی رو پخش میکنه که با عقل خودتون، با عقل سلیمتون همسانسازی نداره، برید ببینید رسانه مقابل هم چی میگه. ببینید صحبت من خیلی واضح هستش، الان بمباران خبری دارید میشید مردم عزیز. الان شما، افکار شما تو حوزه جنگ های شناختی و جنگ های هیبریدی شدیداً تحت تاثیر القاعاتی هست که داره به سمتتون میاد. من ازتون خواهش میکنم ازتون برید با چشم باز این میدان رو ببینید، ببینید که برای قتل عام خودشون چجور دارن مشروعیت جهانی به وجود میارن. من عمیقا اعتقاد دارم همون شکلی که توی فرانسه، توی امریکا، توی لندن، توی خیلی از شهرهای بزرگ دنیا با وجود اینکه عنوان میشدش که راه پیمایی بکنید، باهاتون برخورد میکنیم، فلان میکنید، ببینید وجدان های مردم داره تو سرتاسر دنیا بیدار میشه. خواهش میکنم از منتون که تفاوت اخبار جعلی رو با اخبار واقعی رو درک کنید و لمس کنید، چون ما داریم در یک زیست بوم رسانه‌ای زندگی میکنیم.
خیلی متشکرم از شما استاد گرانقدر، باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر
میکنم.
خداحافظ.
درباره جنایات جنگی علیه فلسطین با خبر جعلی با کارشناس رسانه محمود رضا کبیری یگانه صحبت کردیم. سوال نظرسنجی امروز ما در برنامه رویداد اینه که حمایت از فلسطین و غزه در فضای مجازی چطور میتونه رهاورد سیاسی به نفع مردم غزه داشته باشه؟ گزینه اول هجمه علیه رژیم صهیونیستی، گزینه دوم همگرایی ملت‌های آزادی‌خواه و گزینه سوم هر دو مورد. برای ارسال پاسخ‌های خودتون از سامانه پیامکی 30135 استفاده کنید. شما شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. در پاسخ به سوال نظرسنجیمون، دوستی با پیش شماره 911-3323 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردند. و همچنین دوست دیگری با پیش شماره 919-40-60 گزینه 3. بریم سراغ یک موضوع مهم و تأکید رهبر معظم انقلاب برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی. بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نخست وزیر عراق، افزایش فشارهای سیاسی دنیای اسلام به آمریکا و رژیم صهیونیستی باید پیگیری بشه. این سوال رو می‌خوایم از دانشیار مطالعات آمریکا جناب آقای فؤاد ایزدی بپرسیم. جناب آقای ایزدی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام ادب دارم.
درود بر شما. با توجه به صحبت‌های حضرت آقا و تاکیدشون در دیدار با نخست وزیر عراق برای افزایش فشارهای سیاسی دنیای اسلام به آمریکا و رژیم صهیونیستی، بفرمایید که این نکته مهم در چه بستری باید عملیاتی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این سلاح‌هایی که الان در غزه داره استفاده میشه، بمب‌هایی که داره استفاده میشه، اینها یا هدیه آمریکا هستش یا با پول آمریکا خریداری شده، تهیه شده. و اینی که اسرائیل هر روز 200 تا 300 کودک فقط میکشه، الان تعداد شهدای غزه بیش از 10,000 نفره، این هم به خاطر وتویی هستش که آمریکایی‌ها چند بار در سازمان ملل کردن، اجازه نمیدن در شورای امنیت در حد توقف از کنم بشر دوستانه، نه آتش بس که اجازه نمیدن. هیچی، اینی که برای ساعت کمی، یک ساعت دو ساعت توقف حملات اتفاق بیفته که مثلا یک کامیون بتونه وارد بشه، کامیون کمک رسد، اینا فعالیت های آمریکا هستش در شورای امنیت سازمان ملل. این موارد رو هم وتو کرد، یعنی این موارد رو، یعنی پاز رو هم وتو کرد، توقف بشر دوستانه هم وتو کرد.
بله.
اونجا کاری که اسرائیل داره انجام میده بدون کمک آمریکا اصولا امکان نداره. این خبر چند روز پیش نیویورک تایمزه که الان
بله
در آسمان غزه پهپادهای آمریکایی دارن کار میکنن، نه اینکه پهپاد آمریکایی که به اسرائیل داده، مثلا خود ارتش آمریکا، خود پهپاد ارتش آمریکا در اونجا فعالیت میکنه و یک نفر جنرال معرفی کردن به عنوان نماینده، اسمش جیمز گلن هستش و کارش همین هماهنگی هستش با ارتش اسرائیل از طرف ارتش آمریکا. از این جهت اگر کشوری مثل عراق یا دیگر کشورهای اسلامی میخوان حرکتی انجام بدن، ضمن اینکه فعالیت‌ها باید هدایت بشه علیه رژیم صهیونیستی، علیه آمریکا هم باید هدایت بشه، چون
بله،
آمریکا یک بخش تفکیک ناپذیر این جنایت‌های هستش که اسرائیل الان در غزه داره انجام میده و هم دولت‌ها میتونن تو موضع فعال باشن، حالا دولت عراق خودش گرفتاره، نفتی که عراق میفروشه
بله.
پولش باید بره به اجبار در بانک‌های آمریکایی و دولت عراق نیاز به مجوز دولت آمریکا داره که بتونه پول خودش رو خرج بکنه، یعنی هم بدبختی‌های خودشون رو دارن.
دارن بله.
ولی به هر حال سعی خودشون رو هم باید بکنن. توصیه رهبری بود به اینها. بعد خود مسلمان‌ها همه جای دنیا، یعنی مکالمه‌های آمریکایی و اونور جهان اسلام زیاد می‌بینیم. حالا در ایران بخاطر شرایط که ما داریم مکالمه‌ها کمتر حضور دارن، وجود دارن، ولی در جاهای
دیگه دیده میشه.
بله، جد مسلمان ها این کار الان دارن انجام میدن. من یه تصویه میدیدم مثلا فلان شرکت آمریکایی تقریبا 90% تخفیف داده به کالاش، چرا؟ چون همش مونده، یه موادی هم بود که خراب شدنی بود، مواد غذایی بود، با 90% تخفیف هم اینها فروش نرن. یعنی فعالیت هایی تو این زمینه تو این مورد تو مصر فعالیت های این چنینی در جهان اسلام انجام میشه، هم مردم وظیفه‌ای دارن هم دولت‌ها.
آقای ایزدی، یه نکته خیلی مهم وجود داره که نگاه ها به نقش آمریکا در تحولات این روز بیشتر شده، به این دلیل که میخوان مردم بدونن که آمریکایی‌ها به چه دلایلی از نسل کشی حمایت میکنن. این حمایت به چه دلیل هست؟
ببینید، یه بخشش برمیگرده به رئیس جمهور فعلی آمریکا که بارها گفته من صحیح نیستم. من چون از 30 سالگی سناتور بوده، 80 سالشه، 50 سالشون در سیاست و از همون 30 سالگی هر سال هر موردی که پیش آمده اعلام کرده که من صحیح نیستم و اگر اسرائیل نبود خود آمریکا باید تأسیس میکرد اسرائیل رو. حالا جالبه، دی در داخل کشور ما منتظر بودن آقای بایدن رئیس جمهور بشه مشکلات اقتصادی ایران حل کنه،
برجام
برگرد و اینا، و این نشون میده بعضی از دوستان ما چقدر آشنا هستن با وضعیتی که سیاست مداری هم میتونید. یکیش خودشه، یکیش کابینشه که الان 48 نفر از اعضای اصلی کابینه بایدن اینا صحیح نشستن، مخصوصا تو حوزه سیاست خارجی، تو حوزه مباحث اطلاعاتی، و سابقه مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا هستش. هم آمریکا توسط مهاجرین اروپایی تأسیس شد که آمدن زمین رو غصب کردن و بومیان اون زمین رو یا کشتن یا آواره کردن، این کار رو آمریکایی‌ها با سوخت‌پیشه کردن. اسرائیل هم توسط مهاجرین اروپایی تأسیس شد، این کار رو با فلسطینی‌ها کردن، زمین رو غصب کردن و کشتار کردن. و مورد چهارم هم برمیگرده به استفاده این که آمریکا از رژیم صهیونیستی داشت. حالا به صورت سنتی شما این حالت رو دارید که آقای پایگاهی هستش در منطقه مهمی از دنیا، آمریکا یا بحثای ژئوپلیتیکشون رو اونجا حل میکنن، پایگاهی برای خودشون دارن. تو این 10-15 سال گذشته اسرائیل یک ویژگی دیگری پیدا کرده و اون این هستش که رتبه یک دنیا شده در ابزار سرکوب. و دلیلی هم که رتبه یک دنیا شده این هستش که چند میلیون نفر فلسطینی اونجا وجود دارن که هر ابزاری رو که برای سرکوب جمعیت ها هست،
بله،
برای سرکوب مردم هست، اونجا میتونن به راحتی تست بکنن بدون هیچ محدودیتی. و از این جهت تو این حوزه هم پیشرفت کردن. آمریکایی هم نیاز دارن
بله،
درصدی از مردم خودشون رو سرکوب بکنن. و این هم
درسته.
مورد آخر.
آقای ایزدی، خیلی کوتاه لطفاً در کمتر از یک دقیقه به ما بگین که دولت عراق با توجه به روابطی که با آمریکا داره چطور میتونه زمینه ساز آتش بس در غزه باشه؟
ببینید، اعتراض میتونن بکنن.
اعتراض
با
بله.
بسته هستن ولی بله. اعتراض میتونن بکنن و حداقل در حوزه افکار عمومی کشور خودشون میتونن کار بکنن.
درسته. که بی تأثیر هم نخواهد بود انشاءالله.
حتما.
متشکرم از شما آقای فؤاد ایزدی، دانشیار مطالعات آمریکا. با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درباره تاکید رهبر انقلاب برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی با فؤاد ایزدی صحبت کردیم، دانشیار مطالعات آمریکا. سوال
سوال نظر